اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بر اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر نزدیک به 100 نفر در افغانستان کشته و زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت امروز در پیام ویدیویی گفته که این تلفات جانی و مالی از 29 ماه سرطان تا 2 ماه اسد در 8 ولایت کشور رخ داده است و افزود
در 8 ولایت کشور شامل میدان وردک، کابل، خوست، پکتیا، کنند، نورستان، غزنی و ننګرهار متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس مواشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
مسئولان حکومت طالبان دیروز یکشنبه گفتند که خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر جبران ناپذیر است. بیشتر در ادامه امین برنامه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش جدید خود ارقام تازه‌ای از پناهجویان افغان را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بیش از 1.5 میلیون بیجا شده داخلی در سالهای 2021 و 2022 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به مناطق اصلی خود بازگشتند. در گزارش همچنان آمده که بازگشت داوطلبانه پناهجویان از پاکستان و ایران به افغانستان در سال 2023 افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که امسال به بیش از 15 میلیون فرد نیازمند در این کشور مواد غذایی کمک کرده تا آنان از خطر گرسنگی نجات یابند. این اداره ملل متحد امروز دوشنبه در تویتر خود افزوده که کارمندان برخی از مؤسسات غیر دولتی همکار برنامه جهانی غذا خانه به خانه می روند و نیازمندان را شناسایی می کنند، اما برخی از مردم در محلات دور افتاده افغانستان شکایت می کنند که از کمک های جهانی کمتر مستفید شدند. گزارش شده که 2 طیاره بی سرنشین اوایل امروز 24 ماه جولای به ساختمان های در مسکو برخورد کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سرگی سوبیان شاروال مسکو در تلگرام نوشته است که 2 ساختمان غیر مسکونی اولی 4 صبح هدف گرفته قرار داده شد و به گفتهش این رویداد تلفات و خسارات جدی به همراه نداشته است. و بر اثر غرق شدن یک قایق چوبی امروز در سواحل جزیره سولاوس اندونزیا دست کم 15 تن جان باختند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جستجو و نجات اندونزیا این آمار را اعلام کردند. این اداره در بیانیه گفته که قایق پس از نیمه شب یکشنبه غرق شده. گفته شده که علت غرق شدن قایق در حال بررسی است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش شمار تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها یکی از صدمه دیده ها میگوید
در حال حاضر وقت تولید گندم در میدان وردک بود. حاصلات گندم را مکمل خراب کرده و پخته شدن کچالو و لوبیا هم وقت کم مانده بود، اما آن را 80-90% خراب کرده. در کل سیلاب‌ها زمین‌های زراعتی ما را تخریب کرده.
آیا طالبان از پس این کمک‌ها بر می‌آیند؟ تحلیل در این باره هم داریم. در تحولات بین‌المللی میشنوید که طیاره بدون سرنشین در مسکو و ساختمان‌های وزارت دفاع روسیه حملات را انجام داده. روسیه میگوید که کار اوکراین است، اما اوکراین تاکنون چیزی نگفته. پرداخت مالیه کار دشوار برای اصناف و کسب‌وکاران در پروان.
چیزی که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم، فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پوری کردنش یه ایرو پیش مشکل است.
اما طالبان میگویند که 1% مالیه را برای اصناف کاهش دادن و در نیمه دوم در بحث 25 دقیقه با جعفر احمدی روی تحریم های تازه بر چند مقام حکومت طالبان گفتگو می شود. با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. در حالی که شمار جان باختگان سیلاب های 3 روز گذشته در 8 ولایت افغانستان به 38 تن رسیده، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از سرازیر شدن سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت هشدار دادند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان از تلفات جانی و مالی خبر داده است. از سوی هم شماری از سیلاب زدگان خواستار کمک‌های فوری شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید میدانورده، کابل، خوست، غزنی، کنر، پکتیا، نورستان و ننگرهار 8 ولایت هستند که در نتیجه سیلاب‌ها در آنها از 29 سرطان الی اول اسد 38 تن کشته و 57 تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این آمار را مقام‌های محلیشان با آنها شریک کردند.
از اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 8 ولایت کشور متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس مواشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید آنها در نشست با مؤسسه های داخلی و خارجی خواستار کمک های فوری به سیلاب زده ها نیز شدند. وزارت یاد شده در حال گزارش آمار و ارقام خسارات جانی و مالی را در 8 ولایت شریک میکند که اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از سرازیر شدن سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت کشور به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هشدار داده است. به گفته این اداره این ولایت ها شامل نورستان، لغمان، کنر، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدانوردک، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، کندهار و فرااند که احتمال باران‌های شدید و سیلاب‌ها در آنها وجود دارد. این در حال است که سیلاب زدگان خواستار کمک‌های فوری هستند. گلنبی باشندی ولسوالی جغتوی میدانوردک که در نتیجه سیلاب‌ها دو شب پیش نزدیک به 2 جریب زمینش و باغ‌های حاصلخیزش تخریب و ویران شدند به رادیو آزادی گفت تا کنون با او هیچ کمک صورت نگرفته و هیچ تیمی برای مشخص شدن خسارات در منطقه نرفته است.
در تپ میدانوردک که فعلا تقریبا غنم و چلده وقت
در حال حاضر وقت تولید گندم در میدان وردک بود. حاصلات گندم را مکمل خراب کرده و پخته شدن کچالو و لوبیا هم وقت کم مانده بود، اما آن را 80-90% خراب کرده. در کل سیلاب ها زمین های زراعتی ما را تخریب کرده.
روزه که در میدان وردک و جهات اول سالی که چمود کوم ساحه ولیدل در طول سیل تخریب کردی په ټول کیسلون راغلیدی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت از آغاز سال 1402 تا کنون در نتیجه سیلاب‌های برخاسته در مناطق مختلف افغانستان 214 تن کشته شده و 320 تن دیگر زخم برداشتند. با گفت این وزارت در اثر جاری شدن سیلاب‌ها همچنان 3115 خانه ویران و 41 هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز از بین رفتند.
شما شنیدید که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در 4 ماه گذشته بیش از 200 تن در افغانستان در نتیجه رویدادهای طبیعی جان دادند و در هفته های آینده شماری از ولایت افغانستان شاهد باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با حوادث اخیر طبیعی بیشتر با وحیدالله صدیقی متخصص مدیریت آب مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چرا افغانستان بیشتر از تغییرات اقلیم در جهان و بارانهای موسمی متاثر می شود. او گفت
ببینین وقتی که بعد از یک مدت خشک که باران برای چند وقت صورت نمی گیره، قشر بالاتر زمین خشک میشه که او یک رقم خاصیت به خود می گیره. وقتی که باران بالای از او شوه و جذبش بسیار کم می باشه و به شکل سیلاب یا جریان قوی به سیلاب تبدیل میشه و در زمین در مناطقی که شهری است و در مناطقی که دامنه های کوه و ترشید که برش میگه ببینیم دو عوامل مختلف است. یکی است که قشر سبز در مناطق در شکل دهات و کوه ها و دامنه های کوه است او از بین رفته. در طول سال ها مردم از او به خاطر آذوقه های حیوانات و همچنان برای منابع سوخت از اونها استفاده میکنه. بنان وقتی که بارش اونجا صورت میگیره اما جذب آب زمین کمتر شده، قشر بالاتر زمین که است او آب را خوب جذب نمیکنه و بالاخره ای تبدیل میشه به شکل سیلاب و مواد که بالای قشر زمین است او را به شکل رسوبات با خود انتقال میده که اما قدرت تخریب سیلاب امراش بلند میشه.
در شرایط کنونی که جهان به ویژه افغانستان از تغییرات اقلیمی متاثر است و این تغییرات دوامدار هم هست، افغانستان چقدر ظرفیت مستکی به خاطر مهار آفات طبیعی داره و افغانستان چی نقش را میتونه در مهار تغییر اقلیم بازی کنه؟
ببینین در این رقم شرایط مهم است که امکانات مالی و همچنان امکانات تکنیکی موجود باشه. تغییر اقلیم و منابعش باید ما درک کنیم که تغییر اقلیم چی رقم به وجود میاد و از عوامل تغییر اقلیم چی است. اگر این را ما ببینیم افغانستان در بخش تغییر اقلیم اینا در افغانستان ما گازهای گلخانه‌ای تولید نمی کنیم با او اندازه که باعث تغییر اقلیم شویم. دیگر به خاطر ممالکی چون افغانستان میکانیزم های بین المللی موجود است که ما چطور میتونیم از او سرمایه جذب کنیم و مشکلات که فعلا موجود است همراه همسویی با تغییر اقلیم ما پروژه های را به این خاطر همون پروژه های را ما پروژه سازی کنیم و همراه مردم کمک کنیم.
با توجه به این که حال تمرکز سازمان‌ها و مؤسسات موجود در افغانستان بیشتر بر ارائه کمک‌های بشری است و آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی همچنان به شدت ادامه داره، آینده را شما چگونه می‌بینین؟
در افغانستان ما از 70% بیشتر از عایداتی که نفوس افغانستان است و از طریق زراعت و مالداری است. بخش مهمی که متاثر میشه از طریق تغییر اقلیم نمی دو بخش است. دیگر کمکایی که فعلا صورت میگیره او شکل پایدار نداره. در این رابطه ما باید پلان های طویل مدت داشته باشیم و همچنان میکانیزم هایی که قبلا موجود بود نو شروع شده بود اونا باید بیشتر از او توسعه پیدا کنه که قبلا در این بخش افغانستان از طریق اداره محیط زیست که اداره محیط زیست امو فوکل پوینت امو صندوق جهانی که به خاطر امداد پول تغییر اقلیم است می باشه که او اداره باید به شکل درست فعالیت کنه و امو قبلا هم افغانستان مستقیما از جریانهایی که موجود است از این پول مستقیم به دست آورده نمیتونست، لیکن از ادارات ملل متحد پول به دست می آورد. دیگه ضرور به این است که ما جریانها را دوباره فعال بسازیم و تا بتانیم مردم امرای از این تغییرات اقلیم همخوانی کنم.
وحیدالله صدیقی متخصص مدیریت آب بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقامات ایرانی به دنبال استفاده از ابزارهای غیر دیپلماتیک برای فشار بر طالبان هستند تا عقابه‌شان را تضمین کنند. مقامات ایرانی و نمایندگان پارلمان طالبان را متهم کردند که علی رغم وعده‌های شفاهی عقابه ایران را تضمین نمی‌کنند. بر اساس گزارش‌ها وزارت داخله ایران اسکان و اشتغال مهاجران افغان را در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه ممنوع کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفته که شورای عالی امنیت ملی ایران به دنبال راه‌های غیر دیپلماتیک است که حقابه ایران را از دریای هلمند به دست آورد. وی که سابق سفیر ایران در کابل بود گفت بستن سفارت طالبان در تهران یا کاهش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی با طالبان گزینه‌هایی است که در یکی از کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی زیر بررسی قرار دارد. مالکی این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری عصر ایران که روز یکشنبه منتشر شد بیان کرد. فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت مردم سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود آب با وضعیت بسیار بد روبرو هستند و مردم از روستاهای خود کوچ می کنند. دریای هلمند که در نهایت به جهیل هامون در سیستان و بلوچستان ایران می ریزد سالهاست که سبب تنش بین دولت‌های ایران و افغانستان بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند که افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بر اساس قرارداد هلمند بدهد. در قرارداد این میزان آب در سالهای معمولی و آبی ذکر شده، اما در شرایط دیگر به سطح آب بستگی دارد. علیرضا نظری یکی دیگر از نمایندگان پارلمان و رئیس کمیسیون زراعت و آبیاری نیز تایید کرده که شورای امنیت ملی ایران در حال بررسی امکانات موجود در حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای حل مشکل سیستان بلوچستان است. آقای نظری می افزاید موضوع مطالبه ایران از دریای هلمند در جلسه کمیسیون با معاونان وزارت‌های آب و امور خارجه بررسی شد. وی در گفتگوی روز یکشنبه با خبرگزاری نیمه دولتی مهر از چیزی که عدم تأمین حقابه ایران توسط طالبان خواند انتقاد کرد. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات تازه مقامات ایران اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این گفته که مقامات ایرانی نباید در مورد مسئله حقابه از فشار و زور استفاده کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کنفرانس درباره حقابه ایران از دریای هلمند گفت که افغانستان از خشکسالی شدید رنج می‌برد و در بند کجکی آب کافی برای رسیدن به سیستان بلوچستان وجود ندارد. خان محمد تکل وزیر سابق آب و انرژی در دوران جمهوریت و کارشناس مدیریت آب در مقاله‌ای که در فیسبوک خود منتشر کرد از اینکه مقامات ایرانی در مورد حقابه هلمند از لحن تند و تهدیدآمیز استفاده می‌کنند و طالبان به گفته وی قاطعانه پاسخ نمی‌دهند انتقاد کرده است. وی نوشته ابتدا باید به صورت سنجیده آب به ایران رها شود. ثانیاً صدها پمپ آب توسط ایران در مرز در سمت چپ دریای هلمند برخلاف قرارداد نصب شده که صدها میلیون متر مکعب آب در سال پمپ می کنند. اگرچه وزارت خارجه و داخلی ایران به طور رسمی در مورد موضوع فشار بر طالبان از راه‌های غیر دیپلماتیک اظهار نظر نکرده اند، اما در سال‌های گذشته در شرایط مشابه مقامات ایرانی محدودیت‌ها را برای مهاجران افغان افزایش دادند. جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران به افزایش محدودیت‌ها برای پناهجویان به عنوان یکی از گزینه‌هایی که ایران در دست دارد اشاره کرده بود. بر اساس آخرین گزارش‌ها وزارت داخله ایران اسکان و اشتغال مهاجران افغان را در برخی شهرها از جمله کرمانشاه ممنوع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حال از تحولات بین‌المللی. امروز دو تیاره بی سرنشین در مسکو با برخی از ساختمان ها برخورد کرده است. بر اساس گزارش ها بدنه های متلاشی شده این تیاره های بی سرنشین در نزدیکی ساختمان وزارت دفاع روسیه نیز مشاهده شده است. روسیه مدعی است که در عقب این حمله اوکراین است، اما مقامات اوکراین هنوز چیزی در این مورد نگفتند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده که همکارم مصطفی صدیقی آن را در استودیو و بیان می کند.
در دو ماه گذشته این دومین بار است که مسکو پایتخت روسیه شاهد همچو حملات است. در تازه ترین رویداد امروز دوشنبه دو تیاره بی سرنشین به ساختمان های در شهر مسکو برخورد کردند. بر اساس اطلاعات خبرگزاری تاس روسیه، بخش های یک تیاره بی سرنشین در منطقه مرکزی مسکو در چهارراه کامسومولسکی پیدا شده که این موقعیت حدود 2 کیلومتر با ساختمان وزارت دفاع روسیه فاصله داره. تاس اضافه کرده که یک تیاره دیگر در نزدیکی همین ساحه با یک ساختمان که دفترهای کاری در اونجا موقعیت داشت برخورد کرده که ساختمان تخریب شده. آژانس‌های دولتی روسیه گزارش دادند که هر دو جاده برای ترافیک بسته شده. وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرام خود نوشته که دو تیاره بی سرنشین از بین برده شده و سقوط داده شده و به ادعای مقامات روس این کار از طرف اوکراین انجام شده، اما مقامات اوکراینی هنوز در این مورد چیز نگفتند. سرگی سوبیانین شاربال مسکو گفته که دو تیاره بی سرنشین ساعت 4 صبح امروز با دو ساختمان برخورد کرده که کسی در آنجا زندگی نمی کرد. تقریبا دو ماه پیش در آغاز ماه جوزا حملات تیاره های بی سرنشین بر مسکو صورت گرفت که مقامات روسیه اون را تروریستی خواندند. در اون زمان به گفته مقامات روسیه از 8 تیاره بی سرنشین برای حمله استفاده شده بود که 2 تیارهش با ساختمان ها برخورد کرده بود و 2 تن بر اثران زخمی شده بودند. در مسکو حملات تازه تیاره های بی سرنشین در حال اتفاق می افته که اردوی روسیه به حملات هوایی خود به شهر بندری اودسه اوکراین ادامه داده. روز گذشته در حمله راکتی روسیه به ساختمان قدیمی کلیسای ارتودکس در این شهر 1 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها روسیه به انبارهای غلات اوکراین در شهر اودیسه حمله میکنه و این حملات پس از آن آغاز شده که روسیه قرارداد صادرات غلات با اوکراین را که هفته گذشته زمانش به اتمام رسیده بود تمدید نکرد. پس از حمله تازه روسیه به کلیسای ارتودکس، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات به شهرها، مناطق مسکونی و اماکن مذهبی بی پاسخ نخواهد ماند.
تشکر از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. بسیاری از دکانداران و کسبکاران در ولایت پروان میگویند که به علت افزایش فقر و کاروبارشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی می کند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن گزارش مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه دیلی میل چاپ برتانیا مطلبی را درباره سیلاب های اخیر در افغانستان که ده ها قربانی گرفته نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که عملیات جستجو برای یافتن ده ها تن از ناپدید شدگان در ولایت میدان وردگ ادامه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که در بیش از 3 شبانه روز گذشته اضافه از 30 تن بر اثر جاری شدن سیل جان باختند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت در نشست خبری در کابل گفت که در مجموع 31 نفر در مناطق مختلف افغانستان جان باخته، 74 تن زخمی شده اند و 41 تن دیگر ناپدیدند. بیشترین تلفات در ولایت میدان وردگ به مردم وارد شده است. در این ولایت حداقل 26 نفر جان باختند. دیلی میل در بخش از مطلب با بیانیه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشاره کرده که گفته است ارگانهای حکومت طالبان و مؤسسات با سیلاب زدگان کمک می کنند، اما به علت محدودیت های طالبان بر کار زنان در مؤسسه های خارجی و داخلی در افغانستان، فعالیت مددرسانی در مجموع تحت تاثیر قرار گرفته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه روز شنبه گفته بود که به دلیل بارندگی های نسبتاً شدید پیش بینی می شود که در برخی مناطق افغانستان احتمالاً سیلاب سرازیر شود. روزنامه بزنس استاندارد چاپ هند درباره اقدام طالبان برای بستن آرایشگاه های زنانه در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادعا کرده که به دلیل عدم رعایت توصیه های این وزارت به بستن آرایشگاه ها دستور داده شد. در مطلب بزنس استاندارد به نقل از مقام های طالبان می خوانیم که توصیه های به مالکان آرایشگاه ها چند ماه پیش ابلاغ شده بود، اما برخی از آرایشگران به رادیو آزادی گفتند که هیچ توصیه را دریافت نکردند و شماری دیگر گفتند که توصیه ها را رعایت کردند و با آن هم طالبان دستور دادند که آرایشگاه های زنانه مسدود شوند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ششم ماه جولای گفته بود که به چند دلیل تصمیم گرفته شده است که آرایشگاه های زنانه مسدود شوند. به گفته وی از نظر شریعت جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگر پیوند شود. این مقام طالبان گفته که در آرایشگاه ها به زنها موهای اضافی پیوند می شود و ابروی زنها چیده می شود که به سخن او در تضاد صریح با شریعت است. بر اساس دستور طالبان آرایشگاه های زنانه سر از پس فردا سه‌شنبه چهارم ماه اسد بسته خواهند شد. یک منبع در اتحادیه کسبکاران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفته است که با بسته شدن 12,000 آرایشگاه زنانه در سرتاسر این کشور 60,000 زن بیکار خواهند شد.
بسیاری از دکانداران و کسبکاران در ولایت پروان میگویند که به علت افزایش فقر کاروبارشان کمرنگ شده و پرداخت مالیه به حکومت طالبان بر دوششان سنگینی میکند. برخی از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که عواید کم و پرداخت مالیه سنگین به مشکلات میافزاید. در این گزارش با برخی از دکانداران هم صحبت شده است.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یما 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزفروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزی که سابق مثلا 2,500 مالیه میدادیم، فعلا هم 2,500 میدیم. اگه کار باشه میتونه هر کس میتونه بپردازه، اگه نباشه پول کردنش یه رو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببره، بیا شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پورش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. خیلی مود سرگردانی و پریشانی است.
او به رادیو آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2,500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفریش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایستا کالا فعلا نه سودا و چیز نیست. اینه مقه مشکل هست دیگه ازر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره و خدر کسی نمیخره 20 رپه در رپه را میخرند یک روز خدا بیگاه میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو مگه که باز نان میبریم یکام کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم کرای دکان ما رو میتیم و خاطر یک پوره کدن میتونیم. برشان گفتم که 5,000 ما سرمایه دارم که اونو یک دو بالون گاز میخرم مفروشم اونو هم کم شده و خاطر یک آرد بخر و برنج بخر چیز بخر. مزدورکاری که پیدا شد میریم مزدورکاری میکنیم از امو انداز میکنیم از دکان نمیتونه رسانده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مصوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند، اما مسئولان محلی طالبان چیز دیگری میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مصوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارت اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به می خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و اولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
رسیدیم.